أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب ششمین موردی که مرحوم شیخ مطرح کردن که فقها فرمودن مسقط رد و عرش هست، آخرین مورد اینه که گفتن اگر کسی ترک اعمال خیار بکند فوراً، پس کسی فهمید مبی معیوبه اما اعمال خیار نکرد. اگر ما قائل بشیم که خیار عیب فوریه، خب اینجا دیگه خیارش ساقط میشه دیگه، چون فهمید معیوبه ولی اعمال خیار نکرد، یک روز به تأخیر انداخت. این کسی که یک روز به تأخیر انداخت یعنی چی؟ این دیگه نمیخواد اعمال خیار بکنه. اعمال خیار نمیخواد بکنه یعنی چی؟ یعنی نمیخواد رد بکنه و مطالبه عرش هم که نکرده دیگه. اگر میخواد مطالبه عرش هم میکرد، پس هر دو چی میشه؟ ساقط میشه. پس و منها تأخیر الاخذ به مقتضی الخیار، اخذ نمیکنه به مقتضای خیار. خب آره دیگه، مقتضای خیار فوریت، این شخص اخذ نمیکنه به مقتضای خیار که رد یا عرش بگیره. خب کی فرموده این قول رو؟ میگه ما از عبارت ابن زهره در قنیه اینو برداشت کردیم، چون ابن زهره در قنیه مسقطات رد و عرش رو 5 تا نام میبره. فإن ظاهر القنیه اسقاطه للرد والعرش کلیهما حيث جعل المسقطات خمسه. ایشون 5 تا مسقط نام میبره. تو ستای اولی حرف از عرش نمیزنه، تو ستا مسقط اولش ایشون حرف از عرش نمیزنه، ولی تو دو مسقط آخر تصریح میکنه که عرش هست. از این که ایشون تو دوتای آخری تصریح به عرش کرده، تو ستای اولی تصریح به عرش نکرده، این ستای اولی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ستای اولی هم رد ساقطه هم عرش ساقطه، چون تو دوتای آخری تصریح میکنه که عرشه هست. یعنی پس تو ستای اولی عرشه نیست. یکی از اون ستای اول همینه، تأخیر انداختنه. پس ابن زهره میگه تأخیر انداختن خیار موجب میشه که هم رد ساقط بشه هم عرش ساقط بشه. خب پس عبارتشون اینه، ایشون مسقطات رو 5 تا قرار داده، گفته یکی تبردیه، دوم رضا به عیبه، سوم اینه ترک و رد مع علم، ترک بکنه رد کردن رو وقتی علم به عیب پیدا کرد. چرا گفته لعنه علی الفور؟ چون خیار عیب چیه؟ فوریه بلا خلافه. ولم یذکر ولم یذکر فی هذه الثلاثه ثبوت العرش. ایشون تو این ستای اولی حرف از عرش نگفته، عرش ثابته مطلقا فرموده. بعدن دو تای دیگه فرموده، بعدن ایشون ذکر کرده حدوث عیب رو، گفته لیس له ها هنا الا العرش، گفته اینجا فقط عرش. بعد ذکر کرده تصرف رو، گفته و حکم فی الاشهاد، تو تصرف هم عرش هست. پس تو دو تای آخری گفته عرش هست، ولی تو ستای اولی نگفته عرش هست. از این چه برداشت کردن ها؟ گفتن فان فی الحاق الثالث بالاولین، در سومی مثل دوتای اولی ترک کرده از ذکر عرش رو در اونها، سپس ایشون در دوتای آخری گفته لیس ها هنا الا عرش، در دوتای آخری گفته عرش هست. خب از این مفهومش چی برداشت میشه؟ و در ستای اولی عرش نیست. این عبارت ایشون ظهور داره در عدم ثبوت عرش در ستای اولی که یکیش هم چیه؟ تأخیر هست. پس از عبارت ابن زهره در قنیه برداشت میشه که اگر تأخیر بیاندازه خیار رو، نه عرشه نهایت کردنه. این قول رو دیگه کی گفته؟ میگه ما ان هذا هو القول الاخر في المساله على ما يظهر حيث نسب الى الشافعي القول بسقوط الرد والعرش بالتاخير. میگم به شافعی هم این قول رو مرحوم علامه نسبت داده، گفته شافعی هم قائلا در تاخیر هم رد ساقط میشه هم عرش. خب دلیل این مطلب چی میتونه باشه که با تاخیر انداختن رد و عرش ساقط میشه؟ مرحوم شه یک کلام میگه، میگه ولعله لان تاخیره دلیل الرضا. اگر به تاخیر انداخته، یعنی وقتی فهمید مبی معیوب اعمال خیار نکرد، یعنی چی؟ یعنی رضایت داره. رضایت به چی داره؟ هم به معامله هم به معیوب، یعنی هم به بی هم به عیب، به هر دو رضایت داره. و الا چیکار میکرد؟ یا رد میکرد یا مطالبه عرش میکرد. اینکه هیچ کاری نکرده این نشون دهنده رضایت، رضایت هم که مسقطه. و مرحوم شیخ اشکال میکنه به این عبارت، میگه ما دو تا اشکال داریم. و یرده بعد تسلیم الدلاله. اول اگه این مطلب رو بگیم قبول بکنیم، چی رو قبول بکنیم؟ همین که تأخیر علامت رضایته. اگر این مطلب رو قبول بکنیم که تأخیر علامت رضایته، نه شاید تأخیر انداخته به خاطر یک جهتی بوده، نمیتونسته، مانعی بوده، مشکلی بوده، تأخیر اهم از رضایته. ممکنه شخص به خاطر رضایت اعمال خیار نکرده، ممکنه یه مشکلی داشته، یک مانعی داشته، نتونسته اعمال خیار بکنه تو ساعت اول. مثلا عقد که هش واقع شده 89 نتونسته اعمال خیار بکنه، یک مشکلی داشته. پس حتما اگه کسی 89 سکوت بکنه و اعمال خیار نکنه، دلیلی بر رضایتش نیست. عمه ممکن به خاطر رضایتش بوده، ممکن یک جهتی مانعی بوده ما خبر نداشتیم. پس اول اگه اینو قبول بکنه، اگر قبول بکنیم که تأخیر علامت رضایته، منتها علامت رضایت به چیه؟ علامت رضایت به معامله، نه به عیب. پس گفتیم دو تا مطلب ما داریم. این یعنی اگر فسخ نکرده، یعنی من به این معامله راضیم، اما نه اینکه به عیب مبی هم راضیم. نه، این میگه من این معامله راضیم، من همین مبی معیوبم باش کار دارم، منتها بعد شما هر شی بشو بدین. لذا مرحوم شیخ میگه تأخیر علامت رضایت، منتها رضایت به اصل بی، اما رضایت به عیب نیست. لذا عرش ساقط نمیشه. پس تأخیر انداختن فقط چی ساقط میکنه؟ رد ساقط میکنه، اما عرش ساقط نمیکنه. پس مرحوم شیخ میفهمد ان رضا به مجردهی، رضای خالی، لا یوجب سقوط عرش، باعث نمیشه که عرش ساقط بشه، کما اینکه ما تو تصرف هم این حرف زدیم. نعم سقوط و رد وحده له بچون، بله رد ساقط میشه، یعنی رضایت به اصل معامله هست ولی رضایت به عیب نیست. که این مطلب صریح مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و ابن حمده در وسیله، که قبلا عبارتشون خوندیم در بحث تصرف، و عبارت قنیه هم احتمال همینو داره که فقط رد ساقط میشه نه عرش. بناءً علی ما تقدم، خب دلیل شما چیه که رد ساقط میشه؟ میگه بنا بر اینکه ما بگیم خیار عیب چیه؟ فوری هست. اگه خیار عیب فوریه، کسی اول از منی امکان که فهمیده اعمال خیار نکرد، این دیگه میخواد معامله رو به هم نزنه دیگه. خب چرا شما میگه خیار فوریه؟ اینو قبلا عدلش رو خوندیم دیگه، چون اصل چیه؟ اصالت لزومه. از این اصل ما دلیل خیار داریم، میخواییم برخلاف قاعده حکم به خیار بکنیم. خب اگر حکم برخلاف قاعده بر عقص به قدر متقن، قدر متقن اینه که کی خیار داره؟ همون اولی از من امکان که فوری باشه خیار داره، چون بیشتر از اون اصالت لزوم میگه تو خیار. پس چون حکم به خیار کلا خلاف اصله، در حکم برخلاف اصل بر عقص به قدر متعقم بکنیم. پس دلیلش اینه که قبلا در بقیه خیارات هم گفتیم این دلیلو، من لزوم الاقتصار فی الخروج عن اصالت اللزوم علی المتیقن، که قدر متیقن فوریته، که قدر متیقن چیه؟ فوریه. که این قدر متیقن که ما میگیم خیار فوریه، سالم است از ادله تراخی. این چیه؟ یعنی ادله تراخی نمیتونه اثبات تراخی بکنه. اونایی که گفتن خیار تراخیه، چیه دلیلشون؟ استصحاب میخوان بکنن، به اطلاق تمسک کنن. مرحوم شیخ میگه اون ادله به درد نمیخوره، چون اونایی که گفتن دلالت میکنه که خیار تراخی باشه، دلیلشون نمیباشد مگر اون چیزی که مرحوم محقق تبدوایی در کفایه ذکر کرده، که گفته دلیل ما چیه؟ اطلاق اخبار و خصوص بعضها. گفته هم اطلاق اخبار دلالت میکنه، هم نص خاص هم داریم که خیار چی باشه؟ تراخی باشه. اطلاق اخبار یعنی چی؟ این روایاتی که گفته شما خیار عیب دارین، که نگفته فوری داری یا تراخی داری، مطلق گفته، گفته شما چی دارین؟ فقط اگر مبی معیوب بود خیار داری، اگر فوری بود باید میگفت خیار چی داری؟ فوری داری. این که قید فوری رو نیورده، به اطلاق تمسک میکنه، میگیم خیار فوری نیست. مرحوم شیخ اشکال میکنه، میگه اطلاق گیری که موقعی که مولا در مقام بیان باشه. اون ادله خیار فقط مولا در مقام بیان اصل تشریع خیار عیبه، که اگر مبی معیوب بود مشتری خیار داره، در مقام بیان شرایط و جزئیات و کیفیت نیست که آیا حالا اگر خیار داره خیار فوریه یا خیار تراخیه. اگر مولا در مقام بیان جزئیات باشه، شما میتونی اطلاق گیری بکنی. فقط در ادله خیار عیب مولا میخواسته بگه آقا ما یه خیار عیبی هم داریم در اسلام، اما حالا چه جوری هست، کی هست، شرایطش چیه، فعلا در مقام بیان اون نیست. پس تو اصول هم گفتیم و ما نمیشه اطلاقی کرد که مولا در مقام بیان عیده و شرایط باشه، اگر نه به عقیم و صلات تو قرآن نمیتونیم تمسک بکنیم، چون در مقام عیده و شرایط نیستش. پس مرحوم شیخ میفرماید ان الاطلاق، اطلاق روایات خیار عیب در مقام بیان اصل خیار عیبه، و خبر خواستم که شما گفتید ما داریم که دلالت میکنه بر تراخی، فلم اقف علیه، من چنین خبری پیدا نکردم. لذا پس نتیجه چی میشه؟ فهینه ایدن فلقولو بالفور، بعد ما قائل بشیم که خیار چی؟ فوریه. وفاقا لمن تقدم، به خاطر چی؟ للعفل اصالت اللزوم، و این قول خالی از قوت نیست. ما ما تقدم من نفی الخلاف فلقونیه فی کنهی الالفور، قنیم ادعا کرده نفی خلاف رو در این که خیار چی؟ فوریه. ولا یعارضه موافق، میگه از اون برم بعد یا گفتن ما اجماع داریم که خیار تراخیه، میگه اونایی که گفتن ما اجماع داریم خیار تراخیه، یکی کلام شهید در مسالک، یکی کلام مرحوم صاحب حدایقه، اونا چی فرمودن؟ گفتن لا نعرف و فیه خلافن، تعبیرشون اجماع نیست، تعبیرشون اینه که ما اختلافی در مسئله پیدا نکردیم که خیار چیه؟ تراخیه. پس چه تعبیری آوردن؟ گفتن لا نعرف که خیار چی باشه؟ تراخی باشه. مرحوم شیخ میگه لعنا عرفنا، ولی ما پیدا کردیم. شما میگه ما خلاف پیدا نکردیم، ما پیدا کردیم علمایی که میگن خیار چیه؟ فوریه. پس اگه علمایی هستن که میگن خیار فوریه، پس دیگه اجماع محقق نمیشه. و لذا جعله فی التذکره اقرب، گفته این که خیار تراخی باشه اقرب، یعنی پس قول غیر اقرب هم وجود داره. پس و همچنین این که کفایه محقق ثبت بوده، گفته عدم خلاف، نه ما میگیم لوجود الخلاف، نه خلاف ما پیدا کردیم، لذا این طوری نیست که نفی خلاف چی وجود داشته باشه. نعم ما فردیاد، لذا صاحب ریاض خوب تعبیر کرده، گفته انه ظاهر اصحاب المتأخرین، گفته تراخی قول کیه؟ ظاهر اصحاب المتأخرین، پس اجماعی وجود نداره، متأخرین میگن خیار تراخیه، ولی قدما میگن خیار چی بوده؟ فوری بوده، پس اجماع در مسئله اصلا محقق نیه. خب اگر نتونیم پس با اطلاقات حل بکنیم، چرا به استصحاب نیام رجوع کنیم؟ بگیم استصحاب میگه چی؟ میگه آقا شما لحظه اول از من امکان ساعت 8:09 که یقینا خیار داری، گذشت اعمال خیار نکردی، ساعت 9:10 یا 10 فردا شک میکنی که خیار داری یا خیار نداری، استصحاب کن بقای خیار رو، بگو خیار چیه؟ تراخیه. مرحوم شیخ میگه ما قبلا جواب دادیم که این استصحاب جاری نمیشه، چون شک در مقتضیه، استصحاب در شک در مقتضی حجت نمیشه. چرا؟ چون ما اصلا نمیدونیم بعد از این که ساعت اول گذشت اصلا مقتضیه برای بقای خیار وجود داره، اصلا مقتضی برای بقای خیار وجود، چون اصالت لزوم میگه بین لازمه، مثل پشه میمونه، نمیدونیم پشه اصلا بیشتر از یک روز میتونه زنده بمونه یا نمیتونه زنده بمونه. اینجا ما ساعت اول که بگذره اصلا نمیدونیم مقتضی برای بقای خیار هست یا مقتضی برای خیار بقای خیار نیست. بذار اگه بخوام استصحاب بکنیم میشه شک در مقتضی، استصحاب حجت نیست. پس بعد تحقیق اینه که اگر بخوای رجوع بده مسئله رو به اعتبار استصحاب در مثل این مقام و عدمش، که بگیم استصحاب جاری میشه جاری نمیشه، و لذا لم یتمسک در تذکره برای قول به تراخی مگر استصحابه، و علامه در تذکره فقط گفته باید به چی رجوع کنیم؟ استصحاب. حالا استصحاب حجت یا حجت نیست، ایشون اینجا دیگه بیان نکرد، قبلا بیان کرده که این استصحاب میشه شک در مقتضی، پس ما دلیل برای تراخی پیدا نکردیم. چرا؟ چون لا یحصل من فتوای اصحاب مگر شهرت بین متأخرین، فقط شهرت بین متأخرینه که میگه تراخیه، تازه شهرتم مدرکیه، چون شهرت بین متأخرین هم مدرکش همین استصحابه که استصحاب ما حجت نمیدونیم، پس شهرت زمان حجته که مستقل باشه، مگر اجماع مدرکی باشه دلیلش مشخص باشه به خاطر استصحابه، و ما استصحابو قبول نداریم، لذا دیگه قولی برای تراخی وجود نداریم. ولا اعتبار به مثلها، اعتباری به مثل این چی؟ مثل این شهرت نیست. چرا؟ اولا شهرت متأخرین حجت نیست، اون شهرتی که حجته تازه میگن شهرت چیه؟ قدمایه. و ثانیا شهرت بین متأخرین مگه حجت باشه؟ زمانی که مدرکی نباشه، اگه مدرکش فرق مشخصه که استصحابه باز حجت نیست، پس کسی به شهرتم اینجا نمیتونه تمسک بکنه. لا اعتبار به مثل شهرت، گرچه ما بعدن قائل بشیم در خود شهرت ممکنه حجت باشه، ولی شهرت متأخرین حجت نیست. و حکایت نفی خلاف هم که اجماع نیست، نفی خلاف فقط برای ما چی ایجاد میکنه؟ زن اگر ایجاد بکنه، تازه اگر زن ایجاد بکنه، برای ما گفتیم چون مخالف وجود داره دیگه اصلا زن نم ایجاد نمیکنه، لعدم زن اصلا برای ما زن نم ایجاد نمیکنه، پس ما دلیلی برای تراخی نداریم، چون عدل تراخی چی بود؟ اطلاق بود که گفتیم در مقام بیان نیست، اجماع بود که گفتیم محقق نیست، شهرت بین متأخرینه که گفتیم حجت نیست، استصحابه که گفتیم استصحابم چیه؟ چون شک در مقتضی حجت نیست، لذا نظریه میشه خیار چیه فوری هست. خیار فوری باشه چون به خاطر اینکه اساس لزوم میگه بعد به لازم باشه، در مخالفت با اساس لزوم و اخذ به قدر متیقن میکنیم که خیار چیه فوری هست. خب این مسئله هم تموم شد. آخرین مسئله که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنن در بحث خیار ای، بعد میان سراغ اختلافات بین وای و مشتری، اون میگه مبی معیوب بوده، این میگه مبی معیوب نیست، اون بحثش مفصله که بعدا میاد. مسئله آخری که جا مطرح میکنن که خیلی مهمه امروز هم کاربردی هست، اینه که اصلا اعلام به ای به مبی لازمه یا لازم نیست. واجبه فروشنده چی؟
اعلام کردن.
آه واجبه که فروشنده حتما به مشتری بگه مبی معیوبه یا نه، مشتری خودش بگرده به وای چه ربطی داره؟ که امروز هم خیلی هستش، لازمه آقا بگم ماشین رنگ داره، فلان جا تصادف کرده، نمیدونم چیشو تعمیر کردم. واجب کرده که ماشینشو میفروشه به مشتری خبر بده یا واجب نیست؟ مشتری خودش وارسی بکنه، اگه فهمید فهمید، نفهمید نفهمید. پس کلن اعلام به ای به مبی بر فروشنده لازمه یا لازم نیست؟ 5 تا نظریه وجود داره بین فقها. بعضی ها میگن مطلقا واجبه، بعضی ها میگن مطلقا واجب نیست. بعد تفصیل دادن بین عیوب جلیه و عیوب خفیه. گفتن عیوب جلیه لازم نیست، عیوب خفیه که باید تو چکار بکنی؟ بیان بکنی. بعد یا مردم بوده شما تفصیل دادن، گفتن اگر بایه تبری از عیوب بکنه بگه من با عیوب کاری ندارم دیگه، اینجا اصلا لازم، چون از اول گفته تبری عیوب کرده، اگر تبری از عیوب نکرده چی؟ لازمه. پس این تفصیل ها رو در مسئله دارن که ببینیم نظر مرحوم شیخ چی میشه. پس مرحوم شیخ فعلا نظریات و اقوال رو میخونه، یکم عبارتاشو بخونیم. مسئلتون قال فی المبسوط، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط گفته من باع شیئا فیه عیبون لم یبینه، اگر یک شیء عیب داره ولی بیانش نمی کنی شما، فعل محذورن، گناه مرتکب شدی. پس ایشون هم گفته حکم تکلیفی داره، اگر شما عیب مبی و بیان نکردی گناه کردی که نگفتی. و کان المشتری بالخیار، تازه مشتری خیارم داره، چون مبی معیوب بوده، خیار عیبم که داره هیچی، شما بایی هم گناه کردی که اعلام، چون اعلام عیب یعنی واجبه، خب اگر کسی ترک واجب بکنه چی میشه؟ گناه داره. این پس نظر مرحوم شیخ طوسی. خب این کدوم نظریه برداشت میشه؟ یعنی اعلام عیب مطلقایشون میگه چیه؟ واجبه دیگه، چون تفصیل نداد. و مثله ما عن الخلاف، تو خلاف همشون همطوری ذکر کرده. در موضع آخری از مبسوط اینطوری ایشون گفته، گفته وجب علیه ان یبینه، واجبه که عیب مبی اعلام بشه، ولا یکتمه چی؟ آیه دیگه، ولا یکتمه پنهانش نکنه، یا یتبرع الیه من العیوب، یا اگر نمیخواد عیب مبی رو اعلام بکنه بعد چیکار بکنه؟ تبری از عیوب بکنه. ولی اول و احول، اما بازم بهترین راه چیه؟ اعلام عیبه. یعنی اخلاقا هم چیه؟ اعلام عیب بهتره، احبت اینه، مطابقه با واقع، نه اینکه بیا تبری از عیوب بکنه شونه خالی بکنه. و نحوهی ان فقه رابندی هم ایشون هم این عبارت رو برده، و مثل این دو تا عبارت هم باید علامه در تحریر رو برده. و زاد الاستدلال علی، دلیل هم برده علامه در تحریر، گفته چرا اعلام عیب واجبه؟ گفته لعلا یکون قاشن، اگر اعلام عیب نکنه چیکار کرده؟ قش در معامله کرده، تدلیس در معامله کرده، عیب داشته ولی اعلام نکرد. و ظاهر و ذالکه کلهی عدم الفرق بین العیب الجلی و الخفی. خب اینا شد نظری اول، اینا میگه مطلقا اعلام عیب واجبه، هیچ تفصیلی هم ارائه نکرد. اما صریح تذکره و سرائر و ظاهر شرایع الاستحباب و مطلقا، اینا قائل به چیشتن اصلا نظریه دوبا، میگن اعلام عیب اصلا مستحبه، واجب نیست. این پس میشه نظریه دوم، استحباب مطلقا. و ظاهر و جماعت نظریه سوم، و ظاهر و جماعت التفصیل بین العیب الخفی و الجلی، فیجب فی الاول مطلقا کما هو ظاهر و جماعت او ما عدم تبری کما فی الدروس. خب این میشه نظریه سه و چهار، ازش فهمیده میشه تفصیل بین خفی و جلی، یعنی در خفی واجبه در جلی واجب نیست، یا ما عدم تبری، یعنی اگر تبری نکنه واجبه، اگر تبری بکنه از عیوب واجب نیستش. فالمحصل من ظواهر کلماتهم خمسه تو اقوال، پس چند نظریه ظاهر میشه؟ کلا 5 نظریه ظاهر میشه. پس مطلقا واجبه؟ مطلقا واجب نیست، استحباب داره. تفصیل بین عیب خفی و جلی یا تفصیل بین این که تبعیت عیوب بکنه یا تبعیت عیوب نکنه. پنج تا قول، این پنج تا قول میگه مبناش چیه؟ مبناش همه به این کلمه برمیگرده: و ظاهر ابتناء الکل علا دعوا صدق القشه و عدمه. به این برمیگرده که آیا اگر شما عیب و اعلام نکنی قشه در معامله کردی یا قشه در معامله نکردی. پس اگر گوسفند لنگه، گوسفند معیوبه، گوسفند مریضه شما بفروشی، شما قشه در این معامله کردی یا قشه در این معامله نکردی. والذی یظهر من ملاحظه العرف واللغت در معنای قش، قش اصلا معناش یعنی چی در عرف و لغت؟ ایشون میگه قش رو اینطوری معنا میکنن نوعا، ان کتمان العیب الخفی. ها، پس قش یعنی مخفی کردن عیب مخفی. عیب جلی رو نمیگن قش، چون عیب جلی چیه؟ جلیه دیگه، چون شما قش نکردی اون واضحه دیگه، بعد نگاه میکرد میفهمید. پس کتمان عیب خفی، عیب خفی یعنی چی باز؟ داخل پرانتز تعریف عیب خفی، عیب خفی یعنی هو الذی لا یظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البیع. یعنی با نگاه کردن و آزمایش کردن و دیدن قبل بیع اونو نوعا نمیفهمن، اون میشه عیب خفی. پس عیب خفی عیبیه که با نگاه متعارف و آزمایش متعارف و وارسی کردن قبل از بیع نوعا فهمیده، بعد یه مدت ماشین دستش باشه، عیب خفی. عیب خفی اگر کتمان بکنی میگن شما چیکار کردی؟ قش شدم معامله کردی. این قشون، فان القش کما یظهر من اللغت خلاف النصح. تو لغت قش و مقابل نصح معنی که نصح یعنی چی؟ خیرخواهی. اما قش یعنی چی؟ یعنی مخفی کاری، یعنی چیزی که مخفیه مخفیش نگه داری، بیان نکنی. اما العیب الظاهر فالظاهر ان ترک اظهاره لیس قشا. خب پس اما عیب ظاهر رو کسی اظهار نکنه بهش قش نمیگن، خودش باید حواسش. نعم، بله، یک استثناء داریم: لو اظهر سلامته عنه على وجه یعتمد علیه. ها، مگر اینکه شما چیکار بکنی؟ کلک بدنی، سیاه نمایی بکنی. عیب ظاهر داره اما یک جور حواس مشتری رو پرت بکنی که عیب ظاهر متوجه نشه، اینجا هم میگن شما قش در معامله کردی. پس عیب ظاهر گفتیم بهش قش نمیگن، اما اگه عیب ظاهر رو طوری وانمود بکنی که مشتری متوجه نشه، حواسش رو پرت بکنی، این میشه قش. مثلا چیکار بکنیم؟ مثالی که ایشون میدن میگه: کما اضافته قرآن بین ید العبد الاعمى مظهرا انه بصیر یقرا فاعتمد المشتری على ذلك و احمل اختباره کان قشن. میگه آقا قرآن باز میکنه، آقا مشتری هم کوره، میگه آقا ببین قرآن دارم میخونم، قرآنش سالمه، من دارم از روش میخونم. خب اون مشتری هم کوره، خیال میکنه واقعا قرآن سالمه، داری از روش میخونی، این یک سوره از حفظ میکنه، خیال میکنه قرآن واقعا مثلا قرآنه، بعد این کتاب خالی میزنه، کاغذ خالی تحویل مشتری میده. خب با اینکه این ظاهره دیگه، کسی قرآن باز کنه میفهمه که این قرآن داره یا قرآن نداره، ولی این چون یک طوری وانمود کرد که داره قرآن میخونه، لذا مشتری حواسش پرت، به کسی هم نگفت بیاد آزمایش بکنه. اینجا مشتری اعتماد کرد بر چی؟ بر همین مطلب. و احمد اختبار دیگه نگفت یکی بیاد ببینه که آقا واقعا این قرآن قرآن داره یا قرآن نداره. اینجا هم قش ایشون میگه صدق میکنه. خب این پس تا اینجا مطلب اول که چی شد؟ پس اقوال خمسه رو بیان کردیم، بعدش هم گفتیم قش کجا صادقه. یقینا قش در عیب خفی هست، در عیب ظاهر قش نیست، مگر جایی که یک کلکی، یک تخصیری از فروشنده در کار باشه. خب خالف تذکره علامه تفصیل داره در صدق قش، انشالله فردا میخونیم. الحمدلله رب العالمین.